در حقیقت اولین طبقه و مرحله علم مطلوب مردم هست، چه خداشناسی رو مد نظر داریم؟ آیا این که من شناسنامه خدا رو بشناسم، صفات خدا رو بدونم چیه، قدرت الهی رو صرفاً بتونم بیان بکنم و مطالعه بکنم، آیا صرف مطالعه در انبوه کتاب‌ها پیرامون خدای متعال این یعنی خداشناسی؟ یا اگر در این روایت امام کاظم علیه السلام مطالبه میکنه که ان تعرف ربک، که گام اول و طبقه و مؤلفه اول علم مطلوب برای مردم شناخت خدای متعاله، فراتر از شناخت ظاهری است، معرفت خدای متعال مد نظره. ما باید اینجا این رو اشاره بکنیم، آنچه که مد نظر این روایت هست و مطلوب این روایت هست عبارت هست از خدا آگاهی. بله. اون خداشناسی که به خدا آگاهی برسه. حالا خدا آگاهی چیه؟ اون حالت هوشیاری و توجه به خدای متعال. من همیشه خودم رو در محضر خدای متعال ببینم، این معرفت به خدای متعاله، نه صرف حضور تو کلاس های عقاید و کلام و استدلال، نه صرف سخنرانی های اینگونهی و مطالعه کتاب های این چنینی.
بله.
خداشناسی که گام اول و محور اول هست باید به خداآگاهی برسه. جناب حبیبی، یه شاخصه هایی داره خداآگاهی، ما اصلا از کجا متوجه بشیم که خداآگاهیم؟ خدا رو در محضر خدای متعال میدونیم، که اجازه میخوام انشالله در بخش بعدی انشالله برنامه بهش اشاره کنم.
انشالله. خیلی ممنونم استاد عرفان، انشالله در خدمتون خواهیم بود. سلام بر فرزند کعبه و منا، سلام بر فرزند نور که هیچ زندانی فروغش را نکاست، سلام بر فرزند دانش و بینش که سخنان نورانیش از سیاه چالهای زندان برمی آمد و تیرگی ها را می زدود.
آقا توی غریب شهر کینه، دلت همش روز نشینه، اسیر زهر آتشینه، اسیر زهر آتشینه. تو با یه دنیا بیقراری، چاره ای جز رفتن نداری، میون تنهایی و غربت شدی اسیر زهر کاری، شدی اسیر زهر کاری. وای کنار پیکر تو مادرت رسیده، یه مادر جوون که قامتش خمیده، کنار پیکر تو مادرت رسید، یه مادر جوون که قامتش خمیده، یه مادر جوون.
در سایه سار کوکب موسی بن جعفری، ماشی عیان مکتب موسی بن جعفریم، فیضش به گوشه گوشه ایران رسیده است، یعنی گدای هر شب موسی بن جعفریم، قم آستان رحمت آل پیامبر است، قم آستان رحمت آل پیامبر است، در این حریم مقرب موسی بن جعفریم. عرض تسلیت مجدد دارم به مناسبت سالروز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام. ارتباطمون الان برقرار هست با همکار گرامی جناب آقای امامیان. آقای امامیان سلام، صبح شما بخیر و این روز جانسوز بر شما تسلیت.
خیلی متشکرم جناب آقای حبیبی عزیز، من هم خدمت شما و همه همکاران خوبم در استودیوی پخش، همه خانواده ها و همه سوگواران عزای امام کاظم علیه السلام از سلام و صبح بخیر دارم و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت چنین روزی که دلهای همه ما در شهر کاظمین هست و امیدواریم که انشالله این عزاداری ها و سوگواری ها به بتونه بیشتر ما رو با اون رمز و رازهای معرفت اهل بیت علیه السلام آشنا بکنه. جاتون بسیار خالیست. خب دلها در چنین روزی در کاظمین هست و خیلی از دلها در مشهد الرضا و شهر مقدس قم. این توفیق رو من دارم که در کنار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشم و این روز رو خدمت دختر بزرگوارشون و همچنین حضرت علی بن مصعب علیه السلام و ولی نعمتمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری همه عزیزان و سوگواران تسلیت تعزیت میگم و خدمت شما عرض بکنم که مردم ما انقدر دلشون با اهل بیت واقعا متصل هست که وقتی چنین مناسبت هایی به وجود میاد
بله.
خودشون رو تمام حالا مسائل مختلف میرسونن به اعتاب مقدس در قم، در مشهد، در خود کاظمین که دیشب ما تصاویرش رو که میدیدیم واقعا یک عاشورای دیگری در کاظمین بود. همه اینها حکایت از این داره که هیچگاه ما از مسیر اهل بیت علیهم السلام و ولایت اهل بیت علیهم السلام واقعا جدا نیستیم و جدا نخواهیم بود.
انشالله
از کریمه اهل بیت علیهم السلام هم درخواست میکنیم که انشالله این دلهای ما رو بیشتر پیوند بده با معرفت اهل بیت و امام کاظم و انشالله که بتونیم در کاظمه این روزی باشیم و چنین روزی و ایامی که ارادت خودمون رو خدمت ایشون تقدیم کنیم. اجازه بفرمایید در خدمت عزیزی باشیم و این روز رو بهشون تسلیت بگیم. سلام خدمت شما کنار حضرت معصومه در روز شهادت امام کاظم علیه السلام و خلاصه دلهایی که خیلی آماده ایه. حرف ها و راز ها و نیاز هاست. بهتون تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تسلیت عرض میکنم شهادت آقا امام کاظم علیه السلام رو منظر آقا مولا و امام زمان ارواح نافدا و همینطور میبینی همه عاشقان جمع اومدن منظر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض تسلیت داشته باشن. انشاءالله خداوند متعال روزی همه عزیزان و عاشقان بکنه که در همچو روزی در کنار مزجع شریف کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها باشن.
انشاءالله ائمه بزرگوار ما همگیشون صفتهای بسیار عالیه و الهی دارن. امام کاظم یه صفتهایی رو به ما میاموزه که در واقع اگر توی زندگیمون در چه روزی یه مقدار بیشتر روش حرف بزنیم و خودمون مرور بکنیم این مطالب رو زندگیمون نورانی تر میشه، اهل بیتی تر میشه. حلم و بردباری و کظم غیظ و اینا صفتهایی که بیشتر در ارتباط با ایشون مطرح میشه. چه کنیم که واقعا در زندگیمون چنین صفتهای خوبی واقعا حضور پیدا کنه؟
همونطور فرمودید حضرت امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام امام کاظم اسمشون یعنی کسی که کظم غیظ میکردن.
بله.
اگر میخواییم زندگی ما زندگی قرآنی باشه باید سیره اهل بیت مخصوصا سیره امام کاظم علیه السلام رو در زندگیمون پیاده کنیم. ببینید یکی از صحابه پیامبر بعد از وفات حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه میاد سوال میکنه از همسر پیامبر که زندگی پیامبر چگونه بود، پیامبر چگونه میزیست، حضرت پیامبر چگونه بین مردم زندگی میکرد و در خانه چگونه بود. یک انسان رو کی بیشتر از هم میشناسه؟ همسرش که با او زندگی کرده و با او بوده. همسرش میگه کان رسول الله، بود رسول اعظم، زندگیش القرآن، زندگی پیامبر زندگی قرآنی بود. زندگی قرآنی چگونه زندگی الکاظمین الغیظ؟ وقتی آدم عصبانی میشه برخورد تو جامعه تو خونه خانواده کظم غیظ بکنه، قرآن چی میگه؟ زندگی قرآنی چیه؟ امام کاظم چگونه میدید؟ بل عافین عن الناس، وقتی کسی بدی میکرد میبخشید، نه اینکه تنها کظم غیظ میکرد.
تنها کظم غیظ نبود، بخشش بود. این بخشش شاید بگیم که خیلی مهمه و مهمتر هم هست. در کنار حضرت معصومه به یاد پدر بزرگوار ایشون چه حرفی باشون دارید راجع به خودتون، جامعتون، همه مسلمان هایی که الان حضور دارن و خیلی هایی که در واقع در یک حالت خاص نگرانی واقعا وجود دارن؟
مشکلات متاسفانه مشکلات جهان اسلام بیش از حده. واقعا ما وقتی میایم محضر کریمه اهل بیت، همونطوری که عرض کردم کریمه اهل بیت یعنی بخشنده اهل بیت، از بیبی میخواییم که از پدر بزرگوارشون که باب الهوائی جلاله است، یکی از دانشمندان بزرگ اهل سنت به نام خوارزمی، شون میگه که ما ما هر وقت رفتیم محضر موسی بن جعفر هر چی خواستیم به ما داد. عرض میکنیم بی جان امروز دست ما به دامن نیست، دست ما رو گره بزن به ذریعه با برکت آقا موسی بن جعفر باب الهوایی، انشالله رفع مشکلات جامعه اسلامی، مشکلات اقشار مختلف، مشکلات همه عزیزانی که مشکل دارن، ظهور آقای امام زمان ارواح و نافدا. انشالله نایب زیاره هم عزیزان هستیم که ما صدا.
انشالله خیلی متشکرم، خیلی از دلها الان داره به شما اسم صدا میگه که در این حرم هستید، انشالله که دعا بفرمایید. خیلی متشکرم از حضورتون آقا رضا جان، در خدمت شما
خیلی هستیم. ممنون.
انشالله که با صبرت در خدمت شما عزیزان و شبرمیزان عزیز باشید.
درود بر شما و این هموطن گرامی، شما تو بخشای بعدی در خدمتتون خواهیم بود. ما رو دعا کنید. فعلا خدا نگهدارت.
خیلی متشکرم. استماش دعا خدا نگهدارتون. فعلا
خواهش
سایه سار کوکب موسی بن جعفر، سار کوکب موسی بن جعفریم، ماشی عیان مکتب موسی بن جعفر، ماشی عیان مکتب موسی فیضش به گوشه ایران رسیده است، فیضش به گوشه ایران رسیده است، یعنی گدای هر شب موسی بن جعفری، یعنی گدای هر شب هستی ماست، نوکری اهل بیت او، هستی ماست، نوکری اهل بیت او، ما خانزاد زینب موسی بن جعفری، ما خانزاد زینب.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما سوگواران غم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در 25 روز از ماه پرفضیلت رجب که همراه هستید با ویژه برنامه قربت آفتاب رادیو معارف، انشاءالله تا ساعت 10 صبح با شما خواهیم بود. چند تا اسم بخونم از آن شنونده‌ای که پیام‌های تسلیتشون رو به 30553 ارسال کردن. محمد قشونی از مشهد مقدس، احمد ابراهیمی خراسان شمالی، خانم فرشته نظری از کرمانشاه، احمد کریمی از شهر کریمی اهل البیت قم مقدس، منصور رادمرد از سیر جان، آل حکمت از دامغان و محمد محمدی از تبریز روستای کردکندی. خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. همچنان در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد امیر محسن عرفان هستیم، کارشناس و محقق مباحث دینی. جناب استاد، داریم در خصوص یکی از فرمایشات ارزنده امام کاظم علیه السلام صحبت میکنیم. حضرت عالی توی بخش اول چون حضرت فرمودن علم انسان رو در چهار محور و مقوله یافتم که اولیش خداشناسی است، حضرت عالی اشاره داشتید که خداشناسی رو باید از مسیر خودش بریم، تأمل در آیات و نشانهای آفاقی انفسی، اثبات خداوند با عقل و استدلال و برهان و طریق اولیای الهی از راه در واقع کشف و رؤیت الهی. اینی که خداشناسی که به خدا آگاهی برسه، این خیلی مهمه و مسیر درست هست، و اینی که همیشه خودمون رو در محضر خدا ببینیم. در خدمت حضرت عالی هستیم. حالا فراز دوم هم خودشناسی هست که مقدمی هست برای خداشناسی.
ما در بخش گذشته پیرامون اولین مرحله علم مطلوب از نظرگاه امام کاظم علیه السلام سخن گفتیم که حضرت فرمود اولوها ان تعرف ربک،
بله،
که ما باید معرفت به خدای متعال داشته باشیم. در انتهای بخش گذشته عرض شد که ممکنه کسی تسلط به انواع و اقسام براهین و استدلالات کلامی برای اثبات خدای متعال داشته باشه، اما خدا آگاه نباشه. آنچه که مطالبه ائمه معصومین ما علیهم السلام بوده در حقیقت خدا آگاهی است،
بله،
یعنی من خودم رو در محضر خدای متعال بدانم. خب ما در این بخش باید پاسخگوی دو سوال باشیم. یک، شاخصه ها و ویژگی های خدا آگاهی چیست؟
بله.
و بعد پیامدها و کارکرد این خدا آگاهی چی؟ در گام اول باید بگیم که خدا آگاهی یعنی کسی که همیشه خودش رو در محضر خدای متعال می داند و متوجه خدای متعال هست، سه تا شاخصه داره. یک، خدا هوشیاری. دو، خدا ربطی. و سه، خدایابی، که من الان توضیح می دم به صورت اجمال. ببینید، اگر میگیم باید خدا آگاه بشیم و خداشناسی باید مقدمه‌ای برای خدا آگاهی باشه، شاخصه‌ها و ویژگی‌های خدا آگاهی عبارت است یک از خدا هوشیاری. یعنی چی؟ یعنی هوشیاری به وجود خدای متعال و حضور همه جایی خداوند متعال.
بله.
من همیشه خدای متعال رو ناظر بر اعمال خودم بدانم. جالبه در بعضی از آیات قرآن و در بعضی از روایات ما به سخنان و گفتگوهای اهل بهشت و جهنم و مکالمه اینها اشاره شده.
بله.
داریم جایی که در روایتی که امام معصوم علیه السلام فرموده که جهنمیان وقتی که بهشتی ها رو میبینن ازشون سوال میکنن که چی شد که شما بهشتی شدین؟ اونا میگن که کننا اذا خللنا نستحی ان نعصیه. ما موقعی که در دید عموم مردم نبودیم و در خلوت بودیم حیا میکردیم که گناه بکنیم. این یعنی خدا هوشیاری، توجه به وجود و حضور همه جایی خدای متعال. دومین شاخصه خدا آگاهی خدا ربطی است، یعنی احساس حضور و ارتباط پیوسته، تقرب الهی. ما در مناجات خمسه عشر داریم که امام معصوم می‌فرماید جوارک طلبی و قربک غایت سؤلی. ما می‌طلبیم از خدای متعال که ما تقرب الهی پیدا بکنیم، ما هم به خدا نزدیک بشیم، احساس حضور و ارتباط پیوسته با خدای متعال. و سومین شاخصه خدا آگاهی خدایابی است، یعنی درک ارتباط وجودی، خود رو در جوار قرب الهی دیدن، فنای در توحید، فنای فالله اصطلاحاً ازش تعبیر میکنن.
بله.
پس عرض شد که خداشناسی باید منجر به خدا آگاهی بشه و خدا آگاهی یعنی توجه مستمر به خدای متعال، و خدا آگاهی سه شاخصه خدا هوشیاری، خدا ربطی و خدایابی داره. اما اونچه که خیلی هم مهمه، چرا اینقدر تأکید شده شنوندگان والا مقام برنامه قربت آفتاب بر خداشناسی؟ چرا ائمه معصوم ما تأکید دارن بر خداشناسی؟ در پاسخ باید بگیم به خاطر کارکردها و پیامدهای راهبردی و کلام خداشناسی است. بازم تأکید میکنم این مختصر و این فرصت رو به ما نمیده که ما از پیامدهای خداشناسی در زندگی به تفصیل سخن بگیم.
بله.
فقط جناب آقای حبیبی و شنوندگان عزیز، من یه اشاره کوتاه دارم.
بله.
یکی از مهمترین پیامدهای خداشناسی و خدا آگاهی حیاست. این ملکه اخلاقی حیا توی انسان شکل میگیره، کما اینکه ما در روایت داریم که حضرت امام صادق فرمود یا هشام رحم الله من استحیا من الله حق الحیا، خدا رحمت کنه اون کسی که از خدا حیا میکنه. و علم ان الجنه محفوفتون بالمکاره و النار محفوفتون بالشهوات، و بداند که با خوبی ها میتونه وارد بهشت بشه و با شهوت هاست که وارد جهنم میشه. امام صادق علیه السلام فرمود انبیای الهی 10 صفت دارند، مثل ورع، شکر، سخا، صدق و رأسه الحیا. رأس صفتای نیکوی انبیای الهی حیای از خدای ما.
بله.
اون کسی که باور قلبی و اعتقاد قلبی به خدای متعال داره و خدا آگاه هست و توجه داره به حضور همه جایی و مستمر خداوند متعال، این صفت حیا درش نقش میبنده. حیا شرم میکنه از خدای متعال که دروغ بگه، غیبت بکنه، مال حرامی رو بخوره، صداش رو بلند بکنه، صفت ناشایستی رو به کسی نسبت بده. کمان که ما در روایت داریم الحیا و مفتاح کل خیر.
بله.
حیا کلید هر نیکیست. و در روایت داریم وجود مبارک و نازنین امیر مومنان مولی علیه السلام فرمودن الحیا و هو دین کلو، حیا تماما همون دینه، اصلا دین یعنی حیا. ببینید، پس یکی از مهمترین کارکردها و پیامدهای راهبردی و کلان خدا آگاهی توجه به خدای متعال، نقش بستن این ملکه اخلاقی در انسان هاست.
بح.
که اونها دوچار، یعنی ملکه اخلاقی حیا در اونها نهادینه سازی میشه.
بله. خیلی ممنونم، انشاءالله باز هم در خدمتون خواهیم بود. تشکر میکنم باز هم از شما سوگواران امام هفتم که همچنان با قربت آفتاب همراه هستید. میگویم یا باب الحوائج و تنها نگاه میماند و قطره قطره اشکهای بی صدا. آه چه سخت است قربت آفتاب، چه جانگداز است لحظاتی که سعی میکند خورشید را به لحظه های فراموشی بسپارد. چه ناگوار است اهریمن بر سریر و سلیمان در تاریک نای تنهایی ها. السلام علی المعذب فی قعر السجون.
زندان بصره بود و تاریکی تنهایی و سیاهی قر و زنجیر و صدای ناله های زندانیانی که شکنجه می شدند. در میان ناله های زندانیان صدای ذکر و مناجات مردی شنیده می شد که جز به نام خدا کلمه دیگر بر زبان نمی راند. بارها خواستیم او را از پشت میله های زندان ببینیم، اما جز سایه عبادت او بر دیوار چیزی ندیدیم. نفسش مانند نسیم سحرگاهی بود که خواب نیمه شب را از چشمانمان می رو بود و ما را به نافله شب دعوت می کرد. روزهای پیاپی روزه می گرفت و حتی از غذای اندک افطارش به زندانیان گرسنه می بخشید. نگاهش خورشید مهری را میمانست که همه را از نور عطوفت و بخشش خیش گرما میبخشید و فضای سرد و بیرحم زندان را چون روزهای آفتابی بهار میکرد. وای عجب صبور بود و بردبار، آن همه زخم زبان و طعنه که از زندانیان غیر علوی و مأموران بنی عباس میشنید و آن همه آزار و شکنجه که میدید. اندکی از بردباری و صبر جمیل او نمی کاست و زبان او را جز به دعای خیر در حق دیگران باز نمی کرد. با همه نور ایمانش حجاب تقیه بر چهرش بود. صدای قل و زنجیرش در رکوع و سجود شنیده می شد، اما یک شب که همه ظلمت عالم را با خود داشت، جنازه نورانیش را غریبانه از زندان بردند. بعدها از زبان یکی از مأموران هارون شنیدم که او امام هفتم شیعیان است که او را به سبب کظم غیظ و فرو بردن خشمش کاظم می نامند. هنوز می توان صوت محزون مناجات های شبانه اش را از زبان میله های زندان شنید.
از تو نماند غیر از ابایی در کنج زندان، وای از تن نحیف و امان از این چشم گریان، وای از تن نحیف و امان. زندان شده اسیرت، هر لحظه گوشه گیرت، از تو خجالت می کشد این تازیانه، یک بار و بهر تسکین با کن زبان به نفرین، جان ها فدای این سکوت عاشقانه. جرمت در این زمانه چه بوده جز بی گناهی؟ جرمت در این زمانه چه بوده جز بی گناهی؟ در چاه غم اسیر است خدایا آخر چه ماهی؟ در چاه غم اسیر است خدایا
ای دل از موسی بن جعفر یاد کن، یادی از زندانی بغداد کن. آفتابی کرد در زندان غروب، زین مصیبت ناله و فریاد کن. این پیمک شهباز حقیقت بود از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب که تسلیت گفتن شهادت مظلومان هفتمین پیشوای مسلمین حضرت امام موسی کاظم علیه السلام رو بر امام عصر علیه السلام و بر همه شما محبان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. من چند تا اسمم بخونم عزیزانی که چون پیمک ها خیلی زیاد فرصت نمیشه همه رو خوند. فرهاد اکبریان از دهلوران، احمد دانشور از بیدک آباده، مجید ایگان مهر از تهران، محسن محمد ابراهیمی از قم، سید جواد قدسی ایثارگر از ارومیه، نسرین خاکی از ابهر و محمد اکبری از اصفهان. خیلی هم التماس دعا گفتن از جمله 933 2336 و خانم نازنین حجتی از کرج. همه رو دعا بکنید، همه عزیزان شنوندهی که امروز با ویژه برنامه قربت آفتاب رادیو معارف همراه هستند. این نکته رو عرض بکنم که جا داره در روز شهادت امام هفتم حضرت امام کاظم علیه السلام یاد بکنیم از همه شهدای عزیز و بزرگوارمون که آسایش و آرامش امروز ما مرهون مجاهدتاشون هست، و ویژه یاد بکنیم از شهدای عزیز مدافع حرم کشور عزیزمون. این روزها باز هم حال و هوا و عطر و بوی شهدای مدافع حرم رو گرفته و امروز در شهر مقدس قم هم یکی از این شهدای عزیز شهید محمد مهدی لطفی نیاسر بر روی دستان عاشقان اهل بیت انشاءالله تشییع خواهد شد و سعی میکنیم ارتباطی رو برقرار بکنیم و از حال و هوای سوگوارانی که در شهر مقدس قم و عزیزانی که اومدن تا این شهید مدافع حرم رو تشییع بکنن از حال و هواشون بتونیم کسب اطلاع داشته باشیم. اما دوستان خوبم، کلامی از حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام رو به هشام در خاطرم هست که حضرت فرمودن امروز بسیاری از اختلافات انسان‌ها به علت نشناختن حقیقت و تشخیص ندادن راه خداست. برای اینکه بتونیم راه رو بهتر تشخیص بدیم، برای اینکه بتونیم معرفت خودمون رو افزایش بدیم، در برنامه امروز قربت آفتاب در ساروز شهادت حضرت حدیثی رو دربارش داریم صحبت میکنیم در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد امیر محسن عرفان. حدیثی که حضرت فرمودن علم انسان رو در چهار محور و موضوع و مقوله یافتم. اولش خداشناسیه که جناب استاد توضیحات کامل رو فرمودن، اولها ان تعرف ربک، و دومیش هم بحث خودشناسی است که الان از استاد درخواست میکنم که در این خصوص توضیحاتشون رو بفرمایید. استاد در خدمتتون هستیم.
بله، ما در دو بخش گذشته برنامه قربت آفتاب پیرامون اولین مرحله علم و مؤلفه علم از نظرگاه امام کاظم علیه السلام سخن گفتیم.
بله،
که حضرت فرمود وجد تو علم الناس فی اربع، اولها ان تعرف ربک و ثانی تو ان تعرف ما صنع بک. گام دوم بعد از خداشناسی از نگرگاه امام کاظم علیه السلام خودشناسی است.
بله،
در مورد اهمیت و جایگاه خودشناسی بعد این روایت بسیار زیبا رو از امیر مؤمنان امام علی علیه السلام نقل کنیم که ایشون فرمود عجب تو لمن ینشد زالته و قد ازل نفسه فلا یطلبها. امام علی علیه السلام می فرماین تعجب میکنم کسی که به دنبال گم شده خودش هست، چیزی رو گم میکنه و به دنبالشه، و قد ازل نفسه و لا یطلبها، در حالی که خودش رو گم کرده و به دنبالش نیست. ما انسان ها گاهی وقتا اگر به مرحله عبودیت نمی رسیم به خاطر اینه که خودمون رو نشناختیم. شنوندگان والا مقام برنامه قربت آفتاب توجه داشته باشن، آنچه که ما بایستی بهش برسیم تو این دنیا به ملکه عبودیته. عبادت فعله اما عبودیت ملکه است. ممکنه کسی خدای متعال رو زیاد عبادت بکنه،
بله،
ولی عبد نباشد. ما باید به عبودیت برسیم، به مقام بندگی. بندگی انسان مریض در ماه مبارک رمضان اینه که روزش رو بخوره، یعنی بندگی. من بدونم وظیفم در هر مرحله ای چیه،
درست.
به مقام عبودیت برسم. اگر میخوام به مقام عبودیت برسم باید رزق جامع داشته باشم. رزق جامع یعنی همون جوری که انسان غذای جسم نیاز داره و اگر مثلا هر روز سیب زمینی بخوره رزقش ناقصه، رزق جامعه روح در حقیقت همین سخنان گوهربار ائمه عطار علیهم السلامه. شنوندگان عزادار سال روز شهادت امام کاظم علیه السلام، مطالبه امام کاظم علیه السلام از من و شما خودشناسی است.
بله.
این خودشناسی اگر ما میگیم بعد خودمون